رادیو گفتگو رو میشنوید همراهان گرامی. به اطلاع شما عزیزان میرسونم که سومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری امروز راس ساعت 17 از رادیو انتخابات به صورت زنده پخش میشه. شما مخاطبان گرامی میتونید این مناظره رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. همچنین نظرها، انتقادها، پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30955 به ما انتقال بدین. در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم گفتگوی اقتصادی رو بشنوید. این برنامه زنده درباره دولت آینده، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری صحبت میکنه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود اون جوان در داخل خانه بیشتره. در بعض از شهرستان‌ها بیکاری بالاست. وقتی انسان این رو میبینه شرمنده میشه.
تو خدا ببین مشکلی کار، مسکن، بیمه، این چیزا رو حل کنی که ما بتونیم ازدواج،
کارخونه با استرس بشه، با دستفروشی نشد کار. که
اینها مسائل مطالبه مردم است. اینها چیزهایی است که مردم اونها رو حس میکنن و مطالبه میکنن و خود مسئولین هم در آمارهاشون، در اظهاراتشون نشان میدهد که این مطالبات مردم و این خواسته های مردم به جا و به موقع.
مجموعه ای که برای ایجاد اشتغال در کشور کار میکند مثل اتاق جنگ، در دوران جنگ اونجوری باید کار کند که شب و روز نمیشناخت.
امروز تصمیم داریم با توجه به نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت در آینده نزدیک، با حضور کارشناسان و نمایندگان نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در مورد دیدگاه‌ها و نظرات این نامزدها در مورد موضوع ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشورمون به گفتگو بپردازیم. دولت آینده، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری. موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب میشه. یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما کاهش بیکاری و توسعه فعالیت‌های شغلیه. همواره بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی مطرح بوده و رفع اون همواره از جمله دغدغه‌های اساسی برنامه ریزان دولت است. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتون معرفی میکنم و برخی از این عزیزان به صورت حضوری در استودیو گفتگوی اقتصادی حاضر هستن، مانند جناب دکتر سید حسین رضوی پور، نماینده ستاد آقای دکتر قاضی زاده هاشمی و سایر عزیزان به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشند. طبق هماهنگی ها جناب آقای یدالله صبوحی، نماینده ستاد آقای دکتر مهرعلی زاده، جناب آقای عبدالرحمن معاشر، نماینده ستاد آقای آیت الله رئیسی و جناب آقای دکتر میثم پیرفروش، نماینده ستاد آقای دکتر زاکانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. 3035 شماره پیامک ماست و 22652285 و 27866 تلفن های ما با ما در تماس باشید و ما رو از نظر و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. همچنین شما عزیزان میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا در هر زمان و در هر مکانی که قرار دارید تمامی برنامه های شبکه رادیو رو مورد دسترسی در واقع در دسترس خودتون داشته باشید، به خصوص رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی. تا بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار شما عزیزان هست. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
من به عنوان دانشجو در انتخابات شرکت می‌کنم و امیدوارم که یه انتخاب اصلاح داشته باشم.
اینک ملت ما در کار خلق حماسه دیگر.
سلام، من به عنوان یک زبان ایرانی که انتخاب شرکت می‌کنم.
حماسه دیگر در راه است.
من یه رای اولی هستم، سرنوشت کشور خودم شریک باشم.
این خون ایمان است در رگ‌های مردم. انتخابات ریاست جمهوری.
نام جاودانه وطن، صبح امید وطن، جلوگان در آسمان، همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم. همه جاودانم، وطنم، 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 وطنم. همه ما یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش آمد به زمان، به سلامت ایران جوان، به رسالت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوع امروز رو که با حضور نمایندگان کاندیداهای محترم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌کنیم اختصاص دادیم به دولت آینده، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری. از سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر، چه به صورت حضوری چه به صورت تلفنی، جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور نماینده ستاد آقای دکتر قاضی زاده هاشمی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
ان شاء الله. ممنون از شما. جناب آقای یدالله صبوحی نماینده ستاد آقای دکتر مهرعلی زاده به صورت تلفنی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من سلام حضور شما و حضور شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم در خدمت شما.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر میثم پیرفروش نماینده ستاد آقای دکتر زاکانی که باز هم به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر پیرفروش، موافقید با حضرت عالی آغاز بکنیم؟ آیه دکتر پیله فروش،
بله من صدای شما رو دارم.
با حضرت عالی شروع میکنیم گفتگوی امروز رو. ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، میدونیم که همیشه دولت ها نه فقط در کشور ما، در همه کشورها یکی از دغدغه های مهمشون کاهش نرخ بیکاری هست و افزایش اشتغال، اون هم به صورت پایدار. شما فکر میکنید چه اقداماتی برای در واقع در نظر گرفته شده از سوی کاندیدای محترم جناب دکتر زاکانی برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز. یه مقدمه لازم عرض بکنم و اونم اینه که ایجاد اشتغال به تنهایی کافی نیست. ما الان بسیاری شاغلان فقیر رو داریم. اگر مطالعه بکنیم درآمد هزینه خانوار رو، 60% فقرای ما شاغلن. یعنی پس درست کردن شغل به تنهایی کافی نیست. طرف ممکنه الان شغل هم داشته باشه، فقیره. باید شغلی باشه که درآمد مکفی برای طرف ایجاد بکنه. این نکته اول.
خب حالا رو همین نکته این هست دیگه، شغل داشتن باز بهتر از نداشتنش هست.
حتما اینجوریه، یعنی شکی نیست، اما نه هر شغلی.
بله.
نکته مهم اینه که بازار کار ما چند آسیب داره. آسیب اولش هم تعیین حداقل دستمزد به طور سراسری و یک نواخته. ما در تهران نشستیم، برای کل ایران حداقل دستمزد تعیین می‌کنیم. در حالی که اگر قرار بود قانون مبنا قرار بگیره، ماده 41 قانون کار مصوبه سال 69 شورای عالی کار رو موظف کرده حداقل مزد کارگران رو برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعمیم اعلام بکنه و محاسبه بکنه، نه یک حداقل مزد برای همه کشور و همه صنایع. عمل نکردن به این قانون باعث شده که ما یک حداقل مزدی رو تعریف میکنیم که طرف در تهران اگر حداقل مزد بگیره بازم فقیره، اما این حداقل مزد در بسیاری از شهرستانا باعث شده که طرف یعنی کارفرما حاضر نباشه کارگرش رو تحت پوشش اشتغال رسمی قرار بده. نتیجه این چی شده؟ نتیجه این شده که بازم نزدیک 60% نیروی شاغل ما غیر رسمیه. این عددا رو توجه بفرمایید.
بله.
60% نیروی شاغل ما که در آمار شاغل حساب میشه غیر رسمی داره کار میکنه. چرا؟ چون ما با عمل نکردن به تکالیف دولت از جمله ماده 41 قانون یک حداقل دستمزدی که گذاشتیم که بسیاری از نیروی کار ما در شهرستان‌های کوچیک نه کارفرما حاضر با این حداقل دستمزد نیروی کار ببره سر کار و اون کارگرم حاضر با نصف اون حداقل دستمزد بره سر کار. پس نکته مهم، حداقل دستمزد باید در نقاط مختلف کشور در صنایع مختلف کشور تعیین بشه تا ما بتوانیم کار با کیفیت، شغلی که با کیفیت برای فرد باشه، حداقل از بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشه، با همه ایرادهایی که بیمه داره در اختیارش باشه. این نکته اول که
این امر باعث مهاجرت نمیشه از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و غیره.
خدمت شما عرض بکنم که
یعنی برای طرف میگه من همون زمان کار رو در شهر خودم اگر انجام بدم، به عنوان مثال من میگم 2 میلیون تومان دریافت میکنم، ولی اگر برم در مثلا تهران این کار رو انجام بدم 4 میلیون تومان دریافت میکنم. عددها فرضی هست، شما بهتر از من میدونید. میخوام بگم این در واقع اون انگیزه رو ایجاد نمیکنه برای باز مهاجرت به شهرهای بزرگ. پس یه راهکار دیگه ای رو هم باید در نظر بگیریم در کنارش دیگه.
دو طرف هست.
بله.
طرف ممکنه که با افزایش تقاضا برای کار رسمی در شهرستان‌های کوچیک از این طرف هم مهاجرت صورت بگیره. یعنی کاملا دو طرف هست.
بله.
اینجاست که اون وقت بازار کار واقعی شکل میگیره و آدم‌های بهره ورتر میتوانند دستمزدهای بالاتری مطالبه بکنند. شما از این طرفش هم میشه دید وقتی که الان تقاضا برای کار کار رسمی عرض بکنیم، و این مقدمه اصلی که عرض کردم، تمام دوستان خواهشن در صحبتهایی که میکنن بین هر شغلی با شغل رسمی و غیر رسمی تمایز قائل بشن، چون ما میخواییم شغل با کیفیت برای مردم ایجاد بکنیم، نه هر اشتغالی نه هر شغلی. از اون طرف هم ممکن این اتفاق بیفته وقتی که در شهرستانها با این تغییر قانونی تقاضا برای کار زیاد بشه، خیلی متقاضی داشتن یه کاری هستن که میخوان. این تامین اجتماعی براشون خیلی مهمه، یعنی طرف حاضره دستمزد پایین‌تر بگیره اما شغل رسمی داشته باشه، شغل مطمئن‌تری داشته باشه. از اون طرف در شهرستان‌های بزرگ که نیاز مهارت کاری بیشتری، خود به خود دستمزدم اضافه میشه.
بله، ممنونم از شما جناب پیرفروش. جناب آقای دکتر رضوی پور، نظر عزتایی رو بشنویم. شما چه فکر میکنید، چه برنامه‌هایی رو میشه برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال از سوی کاندیدای خودتون در واقع پیاده سازی بکنیم برای رفع این دغدغه مهم؟
اولا عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر پیله‌فروش عزیز. از نکاتشون استفاده کردیم. من اولا با نگاهی که ایشون فرمودن موافقم، یعنی ما اگر که مکانیزم تعیین حداقل دستمزد رو منطقه‌ای و بخشی بکنیم، بخشی از مشکل بازار کار قابل حل. این یکی از موضوعاته که به درستی اشاره کردن. علاوه بر اون، من میخوام به این مسئله تاکید بکنم که به لحاظ اقتصادی اگه کل بازار کار رو یک کیک در نظر بگیریم، این که حالا این کیک چجوری تقسیم بشه بین کارگران یک بحثه و اینکه این کیک رو چجوری بزرگ بکنیم یک بحث دیگه. مسئله ای که وجود داره اینه که نوع مواجهه دولت با امر تولید و با فعالیت اقتصادی به نحوی است که مانع ایجاد میکنه و به جای اینکه کمک کننده باشه و به جای اینکه پشتیبانی بکنه از امر تولید، بعضن دست و پای تولید رو هم میبنده. شما اگر خاطرتون باشه در فکر میکنم گفتگوی ویژه خبری آقای قاضی‌زاده اشاره کردن ایشون که در یک سال در موضوع فولاد چندین بار مصوبات دولت تغییر کرده، در بازار مرغ چندین بار در طول دو سه سال اخیر مصوبات دولت تغییر کرده و این تغییرات مکرر قوانین چه آسیب‌هایی به تولید وارد کرده، در حالی که مثلا ما یکی از کشورهای دارای ظرفیت صادرات در حوزه تولید مرغ بودیم، الان به وضعی افتادیم که تولید مرغ داخلی کفاف نیازهامون رو نمیده. خب باید با نگاه بازتری به موضوع اشتغال نگاه کرد. فقط نحوه به کارگیری نیروی انسانی و تنظیم روابط بین کارفرما با کارگر نیست که این وسط موضوعیت داره. بحث توسعه اشتغال وابسته هست به افزایش تولید در کشور و ما برای اینکه بتونیم در این حوزه اقدامات مؤثری انجام بدیم، نیازمند این هست که نگاه درستی به مانع زدائی و نگاه درستی به پشتیبانی داشته باشیم. شما وقتی مراجعه میکنید به کشورهایی که در این زمینه عملکرد موفقی داشتن، به عنوان مثال چین، نگاه میکنید میبینید توی زیر پله‌ای در یک روستا با یک ماشینالاتی که دولت تهیه کرده و فناوری که تأمین کرده و زنجیره ارزشی که مدیریت کرده، به یک کارگر روستایی این امکان رو میده که یه ناخونگیر، یه سوزن تگیر، یه سنج قفلی رو تولید بکنه که در سراسر دنیا داره استفاده میشه. ما چند تا موضوع رو در این حوزه میتونیم بهش اشاره بکنیم. دستبندی کلیش این هست: موانع چی هست، موانع تولید چی هست و در واقع چه حمایت ها و پشتیبانی هایی میشه از تولید کرد. من اگه بخوام خیلی فشرده و کپسولی فقط اینها رو بیان بکنم، اون پشتیبانی هایی که باید از تولید بکنیم لااقل سه چیزه. ما باید، دولت ما باید حتما به آرندی کمک بکنه، به خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که صرفه به مقیاس نداره براشون که آرندی انجام بدن، یعنی تحقیق و توسعه انجام بدن و فناوری جدید داشته باشن. ما حتما باید توسعه بازار رو با کمک دولت ایجاد بکنیم. این وضعیت فعلی که دیپلماسی اقتصادی ما فشل هست، سازمان توسعه تجارت ما ناکارآمد هست، اینها قابل قبول نیست. دولت باید متولی توسعه بازار باشه و وزارت صنعت و تجارت به جای اینکه شرکت داری بکنه باید متولی تأمین زنجیره ارزش باشه، که متاسفانه در این زمینه ما بی برنامه ایم و باری به هر جهت عمل میکنیم. این سه تا مسائلی است که در حوزه پشتیبانی در قابل طرحه. در حوزه مانع زدایی مهمترین مانع غیر قابل پیش بینی بودن شرایط اقتصاد کلان کشوره، تورم کمرشکنه، تضییع حقوق مالکیت، تضییع حقوق شهروندیه، یعنی مداخلات مکرر دولت که آسیب میزنه به تولید و پاسخگویی نسبت بهش وجود نداره. من یه مثال سادهش رو بزنم. ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار که اومده دستور داده به دولت که قبل از تصویب هر قانونی که تأثیر میگذاره در تولید باید یک مدت قبل از اون اعلام بکنه. خب این آیین‌نامه‌اش توسط دولت ابلاغ نشده و عملا متوقف مونده. حالا بماند که این تازه فقط پیش آگهی دادن، ما قائل به این هستیم که دولت باید جبران کننده صدماتی باشد که در سر تصمیماتش به تولید و بخش خصوصی وارد میکنه و این در واقع ضرورت حقوق شهروندی در کشور هست که باید حتما رعایت بشه. نگاه آقای قاضی‌زاده تغییر رویکرد کلان دولت هست، از سمت مقابل تولید وایستادن، در کنار تولید ایستادن.
بله ممنون از شما. جناب آقای دکتر پیرفروشی پیامک اومده، چون از شما پرسیدم من این پاسخ رو از شما بگیرم بعد در خدمت جناب آقای دکتر صبوحی باشیم. گفتن که وقتی شغل نیست عملا این که میشینیم برای حقوق و اینها تصمیم گیری میکنیم خودش یه مرحله بعد از اون قرار داره و قاعدتا باید در ابتدا برای ایجاد شغل و رفع بیکاری اقدام بکنیم. اگر این اتفاق رخ ندهد هر شغلی با هر در واقع حقوقی قابل قبول است.
اینجاست اگر ما حداقل دستمزد رو در مناطق مختلف متناسب با شرایط زندگی در اونجا تعیین بکنیم، تقاضا برای کار رسمی به طرز قابل توجهی افزایش پیدا میکنه و همه شاغل رسمی میشن، یعنی زندگی شرافت، شغل شرافتمندانه میتونن پیدا بکنن. اگر ما میخواهیم شغل شرافتمندانه مردم داشته باشن، تقاضای بازار کار رو باید تسهیل بکنیم. کارفرمای ما نباید بترسه از حداقل دستمزد و بیمه تامین اجتماعی و و و و و و غیره. باید این حمایت کننده نیروی کار باشه، نه اینکه مانع استخدام رسمی نیروی کار بشه. منظورمون رسمی همون یعنی وارد فرآیندهای رسمی نیروی کار شدن باشه. به نظر میرسه که با این اصلاح قانونی تقاضا برای کار در مناطق مختلف به خصوص در روستاها و شهرهای کوچک به طرز قابل توجهی افزایش پیدا میکنه.
بله جناب دکتر پیله فروش، ممنونم که با ما همراه بودید، براتون آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که در ادامه شنونده برنامه با ما باشید، چون مهمان دیگری هم
به ما برمیگرده یا برنمیگرده
اون رو تایید کننده تعیین میکنه.
اگه برنمیگرده من یه جمله دیگه
بفرمایید. ممنون میشم.
دومین نکته‌ای که در برنامه های دکتر زاکانی توجه ویژه‌ای بهش شده اتصال مزد کارگران به سود کارخانه هاست.
بله.
ببینید ما الان شاکی هستیم که کارگرای ما بهره‌وری کافی ندارند. چرا بهره‌وری کافی ندارند؟ دلیلش خیلی واضحه. وقتی که کارگر هر چقدر زحمت بکشه و سود کارخونه افزایش پیدا بکنه اما بهره از این سود ندارد، دلیلی برای بهره‌وری نیروی کار وجود نداره. متاسفانه نیروی کار ایران یکی از کم بهره‌ورترین نیروهای کار در دنیاست. دلیلش هم خیلی واضحه. ارتباطی بین سود کارخونه و دستمزد کارگر وجود نداره. در حالی که ما در تعالیم اسلامیمون، در مطالعات تجربیمون، گزارش های مرکز پژوهش ها نشون میده که یکی از مهمترین راهکارها برای ارتقای بهره‌وری نیروی کار که خودش باعث افزایش تولید هم میشود، یه بخشی از مسائل تولید ما هم حل میکنه، اتصال دستمزد با سود کارخونه است. معنی نداره کارخونه که در همین سال گذشته نزدیک 20 چند هزار میلیارد تومان سود کرده، یه بخش به همت کارگران این کارخونه بوده، نمیگیم همش، بله. شما بگو اصلا 1% اما این نیروی کار از اون سود عظیم بی بهره باشه. حالا بر فرض اگر کارخونه کارگراش کار نکردن، چه دلیلی داره سودهای گزافی بگیرن؟ ما همین گزارشی چند وقت پیش تلویزیون هم پخش شد، خود بنده هم در اون جلسه، یه شرکتی بود از شرکت‌های خصوصی، معلوم نبود دولتی یا خصوصی، ورشکسته شده بود اون شرکت، بعد برای اعضای هیئت مدیره پاداش چند ده میلیونی در نظر گرفته بودن. خب آقا شرکت ورشکسته که اون مدیران نشستن این شرکت رو ورشکسته کردن، چه پاداش هیئت مدیره چند ده میلیونی؟ میگم من نمیخوام عدد ارقامو رو بگم تا حال مردم خراب بشه. اگر هنر مدیریتی داشتن که شرکت رو ورشکست نمیکردن. این نشون میده که ما اصلا هیچ اتصالی بین دستمزد و سود نداریم. یه مدیر تلاتم و تلاشش کرده یه شرکت رو ورشکست کرده، خب نه تنها جز حد اقل دستمزد هیچی نباید بگیره، پاداش برای چی باید بگیره؟
ممنونم از شما جناب آقای دکتر پیله فروش، قطعا در طول هفته باز هم در خدمت حضرت علی خواهیم بود. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. آقای سبویی گرامی، نظر حضرت علی رو بشنویم در مورد کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال. جناب آقای دکتر پیله فروش و آقای دکتر رضایی پور نکاتی رو مطرح کردن. اگر در مورد نکته این عزیزان صحبتی هست زبان شما شنونده این دقیق این صورت، خیلی مشتاقیم که برنامه جناب دکتر مهرعلی زاده رو برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار از زبان شما شنونده باشیم.
خیلی ممنونم. اولا من این دوستان به جای اینکه به سوال جناب علی پاسخ بدن، یه حاشیه‌ای رفتن که اصلا ربطی به سوال جناب علی نداشت. ببینید، بیکاری وقتی در جامعه ایجاد میشه که سرمایه گذاری نشه. ما در دوره دولت نهم و دهم 700 میلیارد دلار درآمد صادراتی نفتی نمون که سرمایه گذاری درست حسابی در بخش اقتصاد کشور نشد. در 10 سال گذشته هم ما رشد منفی داشتیم، تولید ناخالص داخلی نرخ رشد منفی داشتیم، سرمایه گذاری آنچنان نداشتیم. در کل این 10 سال سرمایه گذاری هایی که شده فقط استهلاک ها را تا حدودی جبران کرده.
بله.
بنابراین اگر در اقتصادی سرمایه گذاری نشه، اشتغال هم ایجاد نمیشه. در متوسط دنیا در کشورهای صنعتی به ازای 5-12 شغل 1 میلیون دلار سرمایه گذاری لازم هست. در کشور ما الان 2 قسمت داریم. یک قسمتش این است که رکود تولید داریم و 50% کارخانه ها در شرک های صنعتی ما زیر ظرفیت کار میکنن، با 50% ظرفیتشون کار میکنن.
بله.
و بنابراین سطح تولید و این ناشی از اختلالاتی که در اقتصاد توسط دولت به وجود اومدن. اولین کاری که برنامه آقای مهرعلی زاده میخواد انجام بده این هست که کمک کنه به این صنایع که سریع به تولید برسن و ظرفیت کامل تولید کنن. خود این ظرفیت کامل تولید کردن باعث میشه که جذب نیروی کار بشه و کار جدید ایجاد بشه. البته اینها به دلیل کمبود نقدینگی و نبود سرمایه یا پروژه های ناتمام هستن که این کار اتفاق افتاده است. در صورت تقویت این صنایع موجود و اینی که به اینا به ظرفیت کامل تولید برسن خودش اشتغال ایجاد میکنه. دوم مسئله این هست که ما یک سری منابع در داخل کشور داریم که تلفات تقریب میشن و این برنامه ایشون هست در چند فاز به مرحله اجرا در بیاره و سرمایه‌گذاری های جدید و کارآمد صورت بگیره. اونم مثلا بخش خصوصی. حالا با این منابعی که عرض میکنم مثلا چی هستن؟ یک از اون اشاره کرد که سود کارخانه ها بالاست. خب نگاه کنید سود پتروشیمی و غیره از کجا میاد؟ از انرژی ارزون میاد، از آب ارزون میاد و به ازای فولاد در ایران 7 یورو انرژی هزینه داره، در جهان 90 یورو. خب تفاضل این ها مقدار زیادی از اون منابع اقتصاد ملی به نام انرژی یا آب یا غیره است که اینا بهره‌برداری میکنن، حتی مناسبت ظاهر میشه. آقای مهرزا تصمیم داره در صنایعی که صادر کننده محصول هستن و دارن از این رانت استفاده میکنن، این رانت رو برگردن و با تسهیلات ارزان در اختیار با بخش خصوصی قرار بده، به اونا فعالیت اقتصادی انجام بدن و به دلیل فعالیت اقتصادی اینا شغل ایجاد میشه. پس بنابراین سرمایه گذاری کاهش تلفات و تخریب منابع در کشور، احیای منابع و هدایت منابع به طرف سرمایه گذاری میشه موجب میشود که شغل ایجاد بشود. مسئله سومی که باعث شده بسیاری از تولیدها به صلاح راکت بمونن عدم ثبات اقتصادی است که برمیگرده به بودجه دولت، کسی بودجه های دولت و غیره. دوستان گفت که نمیدونم کارگر رو سودش رو به سود کارخانه مربوط میکنیم، درآمدش اینچنان یا اینچنان است. ببینید درآمد کارگر در اصل اقتصاد به این هست، نرخ مزد نیروی کار بر اساس بهره‌وری نهایی تولید تعیین میشود و این در چارچوب یه بازار رقابتی که تولید کنندگان زیادی وجود داره و سرمایه گذاری خیلی رشد پیدا کرده است، نیروکار هم ارزش بالاتری پیدا میکنه، چون نیروکار باعث میشه در کنار سرمایه گذاری تولید تحقق پیدا کنه، ارزش افزوده جدید ایجاد بشه، بنابراین ارزش افزوده جدید باعث افزایش درآمد ها میشه. خیلی توضیح میدن که در مناطق مختلف دولت این کارو میکنه. نه بهترین راه برای این که کارگران و نیروی کار درآمد مکفی و خوب و شایسته خود رو در تولید داشته باشن، یعنی که ما حمایت کنیم از تشکل‌های کارگری. وقتی که به صلاح در بعضی کارخانه‌هایی که واگذار کردن مثل نیشکر در نظرگیده آدم‌های نامناسبی دارن، این کارخانه ورشکست می‌کنن، به جای اینکه از تشکل‌های کارگری حمایت کنن اون رو سرکوب می‌کنن، زندانی می‌کنن. خب در این صورت کارگر بدون دفاع می‌مونه و کسانی که غارت می‌کنن این سرمایه‌ها رو، در حقیقت این سرمایه ها کاهش پیدا میکنه، بیکاری هم روش پیدا میکنه. و این تشکل های کارگری و نیروی کار که در و حتی کارفرمایان که تحت عنوان اتاق و بازرگانی رو پیدا هستن در 20 سال گذشته در دنیا تجربه خیلی خوبی را به وجود میارن که اگر اینا وجود داشته باشن و سرمایه گذاری در تولید انجام بشه و تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا بکنه، اون وقت خود کارگران بهتر از هر کسی میتونن از خودشون و ارزش کار خودشون به بهترین نحو دفاع کنن. ولی در این صورت سرمایه گذاری نشه و سرمایه های کشور هم به غارت برده بشه، یعنی با واگذاری این خصوصی سازی های نامناسبی که در این چند سال گذشته اتفاق افتاده است و نیروی کار رو جلو فعالیت نیروی کار رو گرفتن، جلو تشکل نیروی کار رو گرفتن، باعث میشه که اولا کار پیدا نشه، دوم این که مازاد نیروی کار در جامعه شکل بگیره برای که تولیدی نیست و از یه طرف تشکل‌های کارگری نتونن از اون خودشون دفاع بکنن. اینا آفت‌های اساسی
ممنونم از شما. ممنونم. جناب آقای عبدالرحمن معاشر نماینده ستاد آقای آیت الله رئیسی هم به جمع ما اضافه شدن. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی و روز خوبی رو برای همه عزیزان دارم و در خدمت شما هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. جناب آقای معاشر، ما موضوع امروز راجع به ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری هست. برنامه‌های آقای آیت الله رئیسی برای رفع در واقع دغدغه بزرگ بیکاری در اقتصاد ما به چه صورتی است و ایجاد اشتغال پایدار، خیلی کوتاه در حد 3 الی 4 دقیقه توضیح بفرمایید ممنون میشم. ما فضای برنامه هم گفتگو محور هست. حالا سایر بزرگواران اگر نظری راجع به صحبت‌های سایر عزیزان دارن میتونن بیان بفرمایید.
بله، بسیار خوب. یعنی من 2-3 دقیقه صحبت کنم فقط؟
3-4 دقیقه بله در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. ببینید من اول باید این رو عرض بکنم که توی این مدت 8 ساله اخیر
جامعه ماشه از طریق اسپیکر صحبت میکنین؟
صدای من خوب هست الان؟
بله الان بهتر شد. من
بله خواهش من. ببینید تو 8 ساله گذشته مردم مشکلات خیلی فراوانی داشتن، خیلی ناراحت هستن، به خاطر اینکه در واقع اگر بخوایم منشأ ناراحتی مردم رو بدونیم باید بگیم که تو 8 سال گذشته